ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش هایی داریم در مورد نگرانی های تاجیکستان و کشورهای دیگر درباره امنیت افغانستان بعد از سال 2014، افزایش فعالیت مخالفین در ولایت پروان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
رئیس جمهور تاجیکستان میگوید خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی از افغانستان بالای امنیت منطقه تاثیر میگذارد. وزیر خارجه پولند در دیدار با همتای افغانش تعهدات پولند در قبال افغانستان را تجدید کرده است. و در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در پاکستان 130 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور تاجیکستان میگوید خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی از افغانستان بالای امنیت منطقه تاثیر میگذارد. امام علی رحمان در سخنرانی سالانه‌اش به پارلمان تاجیکستان گفت کشورش یک منطقه حائل در قاچاق مواد مخدر افغانستان به روسیه و اتحادیه اروپا به حساب میآید. آقای رحمان پیشرفت‌ها در افغانستان را خوب ملاحظه کرده، اما گفت نیاز است تا اداره و حکومت این کشور بیشتر تقویت شود. او امنیت تمامی منطقه را با ثبات در افغانستان وابسته می داند.
امنیت آسیای مرکزی را بدون امنیتی تأمین امنیت در افغانستان تصور کردن غیر امکان است. روندهای مثبت انکشافی وضع در این کشور دوست و برادر البته باعث قناعت‌مندی ما هستند.
رئیس جمهور تاجیکستان گفت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان وظایف آنها را دوچند می سازد. در این مورد جزئیات بیشتر را تا دقایق بعد خواهید شنید. وزرای خارجه افغانستان و پولند دیروز در وارسا دیدار کردند. رادیک سکورسکی وزیر خارجه پولند گفت کشورش با خروج نیروهایش از افغانستان دیپلمات‌ها و متخصصین پولندی را در آن کشور نگه می‌دارد. انتظار می‌رود نیروهای پولندی در سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. به گفته وزیر خارجه پولند رشد اقتصادی افغانستان به صورت فوق‌العاده پیش می‌رود و پولندی‌ها می‌توانند در آن کشور باشند. به گفته وزیر خارجه پولند ادبای کشورش در افغانستان برای نیروها، کارمندان بخش قضایی و مامورین اطفایه آموزش میدن و همچنان زمینه بورس‌های تحصیلی را برای شاگردان افغان فراهم میکنند. پولند در حدود 2500 نظامی در افغانستان دارد که بخش اعظم آنها در ولایت غزنی مستقرند. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی آمریکا 4 تن از اساکر این کشور کشته شدند. مقامات در واشنگتن دیروز تایید کردند که این طیاره ناوقت پنجشنبه سقوط کرده است، اما نیروهای ایساب در اعلامیه خود هویت اساکر کشته شده را روشن نساختند. طالبان مسلح ادعا کردند که آنها هلیکوپتر آمریکایی را با راکت هدف قرار دادند، ولی ولسوال گرمسر ولایت هلمند گفته هلیکوپتر نیروهای آمریکایی بر فراز یک پسته در حال پرواز بود و در نتیجه هوای خراب سقوط کرد. سرویس خبری این ساعت را با چند خبر از منطقه و جهان پی می‌گیریم. در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در پاکستان 130 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این طیاره از نوع بوئینگ 737 از کراچی پرواز کرده و روانه اسلام آباد بود. مقامات شرکت هوایی به هجوم میگویند این طیاره در نتیجه هوای خراب دچار حادثه شد. سخنگوی این شرکت هوایی به رادیو مشال گفت
من در مورد علت سقوط این طیاره چیزی گفته نمیتوانم. پیلوت بسیار ماهر بود. او بیش از 30 سال تجربه کاری داشت.
مقامات اداره وضعیت اضطراری پاکستان میگویند پس از سقوط طیاره آتش سوزی هم در منطقه رخ داده است. در این مورد در ادامه برنامه هم گزارش مفصل خواهیم داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز در مورد فرستادن 300 ناظر بین المللی به سوریه برای نظارت بر آتش بس در این کشور تصمیم بگیرد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین اظهار داشت که آنها انتظار تصویب این اقدام می باشند. روسیه و اتحادیه اروپا در این مورد پیشنهادات جداگانه را به سازمان ملل متحد در میان گذاشتند که روز جمعه این دو پیشنهاد در جریان صحبت ها با هم یکجا شدند. سازمان ملل متحد همکنون یک تیم کوچک ناظرین در سوریه دارد. همزمان با این، فعالان اپوزیسیون در سوریه گفتند که هزاران نفر دیروز بعد از نماز جمعه در شهرهای مختلف سوریه به سرکا برآمده و به تظاهرات دست زدند. به گفته آنها در شهرهای درعا، حمص، حما، ادلیب، حلب، دیرالزور و لاذقیه تظاهرات پیش برده شد. نظر به خبر رسانه‌های دولتی سوریه، در نتیجه انفجارات کنار سرک و حادثات دیگر در این کشور 18 سرباز امنیتی کشته شدند. در بحرین تظاهرات ضد حکومتی با خشونت همراه شده است. بر اساس گزارش‌ها، اعتراض کننده‌ها با رواندازی تظاهرات در مانامة و سایر شهرها خواهان توقف برگزاری مسابقات موتردوانی موسوم به فرمولا 1 در آن کشور شدند. گفته می‌شود شمار جوانان نقاب‌پوش در حالی که با تظاهرات با اقدام خشونت آمیز برخورد می‌کردند، از سوی پلیس بحرین بازداشت شدند. مخالفین ادعا دارند که برگزاری مسابقات فرمولا 1 در این کشور در واقع دادن یک مشروعیت به حکومت آن کشور است. قرار است این مسابقات به روز یکشنبه برگزار شود. در این میان شاهزاده سلیمان در بحرین هر گونه تقاضا برای توقف مسابقات موترانی فرمولا 1 را رد کرده و گفته است دست افراطی ها در این زمینه کار می کند. در تأسیسات دیگر نفت عراق در خلیج دیروز فعالیت برای استخراج نفت آغاز گردید. رئیس شرکت دولتی نفت در جنوب عراق زیال موسوی اظهار داشت یک کشتی با ظرفیت 2 میلیون برل در این تأسیسات لنگر انداخته و پمپ کردن نفت به آن آغاز شده است. این تأسیسات نو روزانه می تواند تا 850 هزار برل نفت را استخراج نماید. عراق در تلاش برای افزایش صادرات نفت می خواهد 3 شبکه دیگر ساحلی را برای صادرات نفت فعال بسازد. با تکمیل 5 ترمینل ساحلی صادرات نفت عراق خواهد توانست که از این تأسیسات روزانه 5 میلیون برل نفت را به خارج صادر نماید که این نفت از منابع جنوبی عراق استخراج می شود. وزیر نفت عراق عبدالکریم آلوئیبی اظهار داشت اکنون عراق از تمام جاهای نفت خود کمی بیشتر از 2 میلیون برل نفت روزانه به خارج صادر می کند که با فعال شدن تأسیسات نو این مقدار به اندازه چشمگیر تغییر خواهد کرد. یک زلزله شدید به قدرت 6.6 درجه ریشتر امروز صبح سواحل شرقی اندونزی را تکان داد. در این زلزله به تعمیرات خسارات وارد شده ولی تلفات جانی نداشته است. مرکز سروی جیولوژی آمریکا میگوید که مرکز این زلزله در 80 کیلومتری ولایت پاپوای اندونزیا 30 کیلومتر در عمق بحر موقعیت داشت. باشندگان نزدیکترین شهر به مرکز زلزله در مونوکووان میگویند بعضی از تعمیرات در اینجا خسارمند شده، از جمله دیوار یک بنای دولتی فرو ریخته است. مقامات در ادارات زلزله سنجی اندونزیا میگویند کدام خطر سونامی از این زلزله مشاهده نمی شود. و یک متصدی موزیم بریتانیا پارچه های یک کتیبه تاریخی را که 3400 سال قدامت دارد و 100 سال به این سو گم شده بود تصادفاً در زیر خانه یک موزیم استرالیا پیدا کرد. یک روزنامه استرالیا امروز خبر داد که جان تیلر از موزیم بریتانیا در حالی که کاغذها را در زیر خانه موزیم کوینزلند استرالیا بررسی می کرد پارچه های این کتیبه را که توسط آمن هاتب راهب شناخته در امپراتوری مصر که مسئول نظارت بر ساختمان معبد بزرگ لوکسور بود به دست آورد. این کتیبه در سال 1913 توسط شخص نامعلوم به موزیم ها هدیه داده شده بود. تیلر که یک مصر شناس می باشد می گوید این پارچه ها به یک کتیبه بزرگ مربوط می باشد به نام کتاب مرک توسط آمن هاتب نوشته شده است. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور تاجیکستان امنیت منطقه را بعد از سال 2014 به امنیت افغانستان وابسته می شمارد. کشورهای منطقه تا چه حد می توانند در امنیت افغانستان نقش داشته باشند؟ مصاحبه با یک کارشناس امور سیاسی. مقامات شورای عالی صلح که بر گفتند که با رئیس نوین شورا صلاح الدین ربانی همکاری خواهند کرد. در ولایت فروان فعالیت مخالفین مسلح افزایش یافته است. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. مقامات آمریکایی کشته شدن 4 سرباز خارجی را در سقوط هلیکوپتر در ولایت هلمند تصدیق نمودند. در سقوط طیاره مسافربری پاکستان تمام سرنشینان آن کشته شدند. صحبت از برنامه رنگ‌های زندگی و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 9 دقیقه صبح است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور تاجیکستان میگوید امنیت آسیای مرکزی بدون امنیت افغانستان ناممکن است. امام علی رحمان به روز جمعه گفت پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان، مسئولیت های آنها هم زیاد خواهد شد. تاجیکستان در شمال افغانستان در حدود 1400 کیلومتر سرحد مشترک با افغانستان دارد و یکی از راه‌های قاچاق مواد مخدر با آسیای مرکزی شمرده می‌شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
حمایت از ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان، تلاش‌ها برای تقویت و همکاری بیشتر با کابل و همچنان توجه به امنیت آسیای مرکزی از موارد است که رئیس جمهور تاجیکستان روی آن صحبت کرده است. در واقع پس از یک مدت طولانی، امام علی رحمان دیروز در مورد افغانستان اظهارات داشت. او میگوید پیشرفت‌ها در افغانستان خوب بوده، اما نیاز است تا اداره و حکومت این کشور بیشتر تقویت شود. او امنیت تمامی منطقه را به ثبات در افغانستان وابسته می‌داند.
امنیت آسیای مرکزی را بدون امنیتی تامین امنیت در افغانستان تصور کردن غیر امکان است. روندهای مثبت انکشاف وضع در این کشور دوست و برادر البته باعث قناعتمندی ما هستند، ولی باید گفت که آنها هنوز کاملا با تمایلات غیر قابل مرگش مبدل نگشتند و در این جاده هنوز سعی و تلاش زیاده باید کرد.
گفته می شود که شمار از همسایه های شمالی افغانستان، به خصوص تاجیکستان، از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانی دارند. امام علی رحمان می گوید همکاری های تاجیکستان با ائتلاف بین المللی و ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان پایدار است. او به همکاری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی با افغانستان نیز تاکید کرده، اما می گوید که مسئولیت های تاجیکستان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان دوچند خواهد شد.
خروج اعلان شده این نیروها در سال 2014 مسئولیت ما را که چون کشوری بوفیری در روبروی تهدید و خطرهای معاصر قرار داریم دوچند زیاد خواهد کرد. از این لحاظ جامعه جهانی این واقعیت را باید به عنایت گیرد. مسلم است که بعد آن تاریخ ما با واقعیت نو روبرو خواهیم شد.
تاجیکستان در حدود 1400 کیلومتر سرحد مشترک با شمال افغانستان دارد. مقامات این کشور همواره نگرانی خود را از ورود شورشیان و همچنان مواد مخدر به خاک تاجیکستان از طریق افغانستان ابراز کردند. گفته می شود برخی گروه های مسلح که مخالف رژیم های ازبکستان و تاجیکستان هستند، در افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان حضور دارند. یکی از این گروهان نهضت اسلامی ازبکستان است که بر اساس تخمین ها در وزیرستان شمالی پناهگاه دارد.
طوری که در گزارش شنیدید، رئیس جمهور تاجیکستان در مورد امنیت افغانستان بعد از خروج قوای خارجی از این کشور در سال 2014 اظهار نگرانی کرده است. قبل از این روسیه و چین هم در مورد خروج قبل از وقت قوای خارجی از افغانستان و تأثیر آن بر اوضاع امنیتی منطقه نگرانی خود را ابراز کرده بودند. در این حال سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگراسموسن از روسیه خواسته است که بعد از سال 2014 در تمویل قوای امنیتی افغانستان سهم بگیرد. در این رابطه احمد شبر با کارشناس امور سیاسی عبدالکریم حقانیار مصاحبه انجام داده و در آغاز از او پرسیده است که روسیه چگونه میتواند با نیروهای افغان کمک کند. آقای حقانیار در پاسخ میگوید
آنچه که شما روزها کده میتونه فعلا در بخش تجهیزات و اسلحه هم باشد. البته سابقا روزها در افغانستان اسلحه داشتن و تجهیزات داشتن و اون تجهیزات با مرمی و ترمیم ضرورت داره و به اون خاطر اینا شاید حاضر شود که اسلحه کهنه به افغانستان ارسال کنه تا به گونه به ناتو و امریکا نشان داده باشه که گویا حاضر هستند به افغانستان کمک کنند، ولی پول نقد و یا دیگه کمک‌های اقتصادی فکر نمی‌کنیم که روس‌ها حاضر باشند اقدام کنند.
حقانی صاحب، در صورتی که روسیه به نیروهای افغان اسلحه فراهم کنه بر اساس تقاضای ناتو، فکر نمی‌کنید که نیروهای افغان با مشکلات روبرو خواهند شد، زیرا که کشورهای غربی نیز به نیروهای افغان اسلحه می‌دهند؟ چه قسم ممکن است که عساکر افغانستان همزمان دو نوع اسلحه داشته باشند؟
بدون شک اگر افغان‌ها دل خود خوش کنه به اینکه یعنی هم اسلحه آمریکایی و هم اسلحه روسی را در اردوی ملی افغانستان با کار ببرن، دچار مشکلات خواهد بود. هم باید اسلحه آمریکایی و هم اسلحه روسی را باید اینا بیاموزند.
به نظر شخصی شما تو چیت روسیه به تامین امنیت در افغانستان نگران است؟
روس‌ها از سرحدات افغانستان با کشورهای آسیای میانه تشویش دارن، یعنی احیانا اگر طالب‌ها یک بار دیگر قدرت سیاسی را در دست میگیرن، اینا تشویش دارن که شاید نفوذشان به کشورهای آسیای میانه اینا نفوذ کنه اونجا و بالاخره دردسر برای روس‌ها خلق خواهد شد، و به خاطر اینا تلاش دارن که اگر بتوانند همین حاکمیت فعلی و یا حاکمیت مانند ازی در افغانستان قائم باشن تا که روس‌ها بتوانند دست آزاد در آسیای میانه عمل کنند، و به خاطر اینا حاضر هستن اگر کمک هم کنند در بخش اسلحه شاید کمک ناچیز به نام کمک به افغانستان بکنند، و در عوض از این کمک هم شاید از امریکا و ناتو در کشورهای دیگه و یا در اروپای شرقی یا جای دیگه عوض بگیرند.
یعنی روسا چی گونه امتیاز ها به دست آورده میتونه در مقابل کمک با نیروهای افغان؟
مثلا یک امتیازی خواهد بود که اینا بتواند در کشورهای خلیج و یا با کشور ایران و یا عراق به شکل آزاد معامله بکنن، معاملات اقتصادی و یا هم در بخش نظامی و یا تعلیمی، و یا هم که در کشور گرجستان به طور مثال اینا میخواهند که امریکا ها برای اینا موقع بتن و یا حداقل این ساحه را من حیث ساحه تحت تسلط روسیه رسما بشناسند، و دو حالت روسا حاضر خواهد بودن که با امریکا ها در قضیه افغانستان کمک کنند.
کارشناس امور سیاسی عبدالکریم حقانیار بود که در مورد نقش روسیه در آینده امنیت افغانستان توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، مسئولین شورای عالی صلح افغانستان میگویند گزینش صلاح الدین ربانی به حیث رئیس این شورا یک انتخاب درست و بجا بود. معصوم استانگزای رئیس دارالانشای این شورا گفته است که اعضای شورای عالی صلح با صلاح الدین ربانی همکاری همه جانبه خواهند داشت. آقای استانگزای همچنان میگوید با ایجاد شورای عالی صلح در برخی ولایت کشور امنیت حکم فرما شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر این موضوع.
با تعیین شدن رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان، مسئولین این شورا میگویند آنها با رئیس همین شورا همکاری‌های عمه‌جانبه خواهند داشت. معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هر گونه اختلاف با صلاح الدین ربانی رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان را رد کرده و او را یک شخص کارفهم میداند. از نظر شماره از ناظرین، صلاح الدین ربانی یک شخص نسبتاً جوان برای شورای عالی صلح افغانستان تلقی می شود، اما معصوم استانکزی در بخش از صحبت‌هایش بر رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که آقای ربانی با قابلیت خود و استفاده از تجربه سایر اعضای این شورا میتواند تا موفق شود.
دو چیز را باید با هم دیگر یک جای بسازیم. انرژی جوان، تجربه پیر، اگر با پیرا با هم دیگر یک جای شود، یک قوت بزرگ به وجود میاره.
صلاح الدین ربانی هفته گذشته پس از رأی‌گیری سری از سوی رئیس جمهور کرزی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان تعیین شد. چند پیش از اختلافات در این شورا گزارش‌های نشر شده و یکی از مخالفین صلاح الدین ربانی آقای معصوم استانکزی معرفی شده بود. گفته می‌شود که صلاح الدین ربانی با پذیرش این مقام شرط را گذاشته بود که معصوم استانکزی از شورای عالی صلح برکنار شود، اما آقای استانکزی گفته است که با صلاح الدین ربانی هیچ اختلاف وجود ندارد و با او همکاری خواهد کرد. معصوم استانکزی در نتیجه حمله انتحاری که در نتیجه آن برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان کشته شد زخم برداشته بود. او که در حال حاضر در امریکاست تا چند پیش هم از زخمهایش رنج می برد. معصوم استانکزی اخیراً بر روزنامه سندی تایمز گفت حاضر ساختن طالبان به مذاکرات شفاف و آشکار یک مشکل بزرگ است. اما آقای استانکزی اکنون میگوید که با ایجاد شورای عالی صلح افغانستان امنیت در برخی ولایات کشور تامین شده است.
در بسیاری ولایات جلوی گسترش جنگ گرفته شده، ما با یک پدیده بسیار مغلق و پیچیده منطقوی روبرو هستیم. ما نمیتونیم که با کشتن مردم خود بگوییم که ما جنگ برده‌ایم.
شورای عالی صلح افغانستان یکی از سفارش‌های جرگه مشورتی صلح بود که به تاریخ 15 میزان سال 1369 با شرکت 70 عضو رسما افتتاح شد. اما انتقادهای زیاد وجود دارد که از زمان ایجاد شورای عالی صلح تا اکنون این شورا هیچ گونه دستاورد قابل ملاحظه در خصوص مذاکره با مخالفین مصالحه دولت نداشته است.
آزادی رادیو. شنوندگان گرامی، حالا مصطفی صدیقی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان مردم افغانستان به قوای امنیتی خود اعتماد بیشتر کسب کردند، که در بخش آن می نویسد نقش قوای کماندوی افغانستان در حادثات روز یکشنبه گذشته اعتبار این قوا را در بین مردم افغانستان بیشتر ساخت. به نوشته روزنامه این درست است که حملات هماهنگ مخالفان در این روز کابل را تکان داد، اما همزمان با آن عکس العمل بجا و دقیق قوای کماندوی افغانستان هم به منظور سرکوب کردن آنها برای بسیاری از مردم حیران کننده بود. به نوشته روزنامه تصاویر این روز که میتوان آن را یک روز افتخارآمیز برای قوای نظامی افغانستان خواند، اکنون جای تصاویر قبلی را در صفحات فیسبوک جوانان اشغال کرده است. در گذشته به نوشته روزنامه در چنین حوادث مردم بیشتر صحنه‌های خونین و اجساد پارچه شده را فیلم برداری می‌کردند و در فیسبوک جای می‌دادند، اما این بار آنها عکس‌های جوانان با قد و قامت بلند را با یونیفرم نظامی در حال عملیات در صفحات فیسبوکشان می‌گذارند. روزنامه می‌افزاید قوای کماندو در اردو و پلیس افغانستان شاید بیش از 2 یا 3% را تشکیل ندهد، اما فعالیت مؤثر آنها این سوال را به میان آورده است که اگر توجه و به کیفیت تعلیم و تربیت بیشتر می شد، شاید به تعداد کمتر سربازان در افغانستان نیاز می بود. به نوشته روزنامه گاردین، اکثر افغانها و حتی خود قوای نظامی این کشور به این عقیده‌اند که تا دراز مدت آنها به کمک قوای خارجی نیاز دارند، زیرا افغانستان قوای هوایی ندارد و در عملیات روز یکشنبه هم قوای بین المللی هلیکوپترهای خود را به کمک آنها پرواز دادند. روزنامه لاس انجلس تایمز در شماره اخیر خود می نویسد یک مقام افغان در مورد تغییر قانون اساسی افغانستان آوازه ها را پخش کرده است. روزنامه از قول محمد معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان می نویسد که در جریان سفر به واشنگتن گفته است خودش از تغییر در قانون اساسی راضی نیست، اما هیچ سند دائمی نمی باشد و مردم افغانستان می توانند درباره تغییر در قانون اساسی کشورشان هم تصمیم بگیرند. به نوشته روزنامه، آقای استانکزی در صحبت با نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار در این مورد صحبت کرده است. یکی از شرط‌های ایالات متحده آمریکا برای مصالحه با طالبان قبول شدن قانون اساسی افغانستان توسط آنها می باشد. اما اکنون این مقام شورای عالی صلح افغانستان به خاطر جلب مخالفان صلح با آنها در مورد تغییر این قانون صحبت می کند.
نظر به گزارش ها از ولایت پروان، در ولسوالی سیاگرد این ولایت فعالیت مخالفین مسلح دولت بیشتر شده است. مقامات و مردم در اینجا می گویند که در بین مخالفین افراد از خارج کشور هم شامل می باشند. به گفته این مردم، این افراد سبب آزار و اذیت باشندگان محل می گردند. شرح بیشتر در گزارش از احمد هنایش.
مقامات دولتی ولایت پروان تایید میکنند که در این اواخر فعالیت مخالفین مسلکیت دولت در ولسوالی سیاگرد این ولایت افزایش یافته است. پیدا شدن شماری از گروه های مسلک ناآشنا به این ولسوالی و یک مورد اخیر که حملات تازه طالبان بر ساختمان ولسوالی سیاگرد از 4 منطقه پوستهای امنیتی، نظم عامه، پلیس محلی، پلیس ولسوالی را مورد هدف قرار دادند که در نتیجه 4 تن از افراد ملکی زخمی شدند، نشان می‌دهد که ناامنی ها در این ولسوالی رو به افزایش گذاشته است. جنرال محمد اکرم بیگزاد، قمندان امنیتی ولایت پروان، با تازگی در این مورد به رادیوی آزادی گفت طالبان پس از حمله مسلحانه بالای پوستهای امنیتی شماری از افراد ملکی را به خاطر حمله بالای ساختمان ولسوالی با همکاری و راهنمایی مجبور کردند.
در ولسوالی سیاگرد طالبان از استقامت بالای مراکز پستهای پلیس حرکت کردند. یک قسمت از پست پلیس نظم عامه، یک قسمت بالای پلیس محلی، در از دیگر استقامت بالای پلیس ولسوالی حرکت کردند. فرد خدا با مقاومت شدید پلیس روبرو شدند و مراقبشی کردند.
در همین حال محمد سعید صدیقی، ولسوال سیاگرد ولایت پروان، وضعیت امنیتی این ولسوالی را نگران کننده خوانده، گفت طالبان که افراد ملکی را مجبور به راهنمایی کرده‌اند، آنها طالبان محلی نبوده و احتمالاً که پاکستانی و تروریستان خارجی اند. با گفته آقای سعیدی، اطلاعات کشفی امنیتی برایشان خبر داده است که بیش از 70 تن از مخالفین مسلح ناشناس در روستای قمچاق این ولسوالی به تازگی حضور پیدا کردند و وارد محل شدند که فعالیت‌هایشان را در مناطق دره سیدان، قمچاق، وازغر و روستاهای دیگر این ولسوالی آغاز کردند و 6 تن از آنها آماده به حملات انتحاری بوده که از جمله 2 تنشان تبعه پاکستانند.
جنگ آغاز شد و قطعا اطلاعات را بلسوالی تو بلسوالی را زیر خاطرش گرفتن در کشور راکت در گرد بر بلسوالی خواد و دیگر مرمی های پیکا و کلاشنگو و فیگاتا سر بلسوالی خواهد بشد. 4 نفر زخمی شد از مردم ملکی.
در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان با اظهار نگرانی از گسترش ناامنی ها در ولسوالیشان شکایت کرده میگویند شمار زیادی از دهاقین مرکز ولسوالی سیاگرد برای همکاری با مخالفین مسلک دولت از سوی آنها مجبور ساخته میشوند. سال گذشته مسئولان دولتی از ایجاد 13 پسته امنیتی در مناطق مختلف ولسوالی سیاگرد و راه اندازی عملیات تصفیهوی پاکسازی از وجود طالبان خبر داده بودند، اما اکنون به نظر می رسد که این تدابیر امنیتی دولت در ولسوالی های دوردست و خصوص شینواری و سیاگرد از نتایج خوب و از ثمر بخش برخوردار نبوده است. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک طیاره مسافربری پاکستانی در نزدیکی اسلام آباد سقوط کرد. این طیاره که از نوع بوئینگ 737 بود مربوط شرکت هوایی خصوصی به نام بهوج است که عصر دیروز شهر کراچی را به قصد اسلام آباد ترک کرده بود. طیاره نامبرده 5 دقیقه قبل از نشست سقوط کرد. مقامات پاکستانی میگویند در این رویداد همه سرنشینان طیاره جانهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه از پاکستان.
نرگس شیتی سکرتر وزارت دفاع پاکستان در صحبتی که با رسانه ها داشت کشته شدن ام سرنشینان طیاره مذکور را تایید نموده گفت در طیاره یاد شده 9 تن حمله آن و 121 مسافر موجود بود.
اسمه 121 پسنجرز تھے 9 crew members تھے.
در این طیاره 130 سرنشین موجود بود. در این جمله 9 تن آنها عمله خود طیاره بود، متبقی مسافرین که در آن جمله اطفال و خانم ها هم بودند. در مورد علت سقوط این طیاره معلومات فعلا در دسترس نداریم. باید منتظر ماند تا همه جانب این رویداد بررسی شود. اگرچه مسئولین اداره هوانوردی پاکستان علت سقوط این طیاره را خرابی هوا و ریزش باران شدید در اسلام آباد میگویند، اما رحمان ملک وزیر داخله این کشور به رسانه ها گفت یک کمیته برای تحقیق در مورد علت سقوط این طیاره به همراه صدر اعظم پاکستان تشکیل گردیده و به زودترین فرصت کارشان را در رابطه آغاز خواهند کرد. هنگامی که طیاره آتش گرفته به زمین سقوط نموده و در قریه حسن آباد که منطقه رهایشی است افتاده و باشندگان این قریه آسیب نرسیده، و ای را هم بگویم که به امر صدر اعظم یک کمیته تشکیل شده تا تحقیقات کند که علت سقوط این طیاره چی بوده است. نگفته نماند که تیم نجات دولتی بعد از وقوع این رویداد به محل رفته و اجساد کشته شدگان این واقعه را به شفاخانه مرکزی اسلام آباد که در حال آماده باش قرار داشت انتقال دادند. تیم یاد شده از دریافت جبه سیاه یا بلک باکس طیاره نیز خبر دادند. قابل یادآوری است که در 7 نوامبر سال 1993 شرکت هوایی بهوجا افتتاح گردیده و پروازهای داخلیش را در مسیر کراچی، لاهور و کویت آغاز کرد، اما به دلیل مشکلات مالی این شرکت هوایی پروازهای خود را در سال 2001 به حال تعلیق درآورد که دوباره در ماه گذشته سال جاری یک بار دیگر پروازهایش را آغاز نمود. طیاره‌ای که سقوط کرده اولین پرواز این شرکت هوایی از شهر کراچی به اسلام آباد بود. بر اساس گزارش ها طیاره‌ای که سقوط نموده 12 سال عمر داشت که از سوی شرکت هوایی بهوجا خریداری شده بود. کارشناسان میگویند پرواز این نوع طیاره ها در ممالک پیشرفته ممنوع میباشد. نگفته نماند که در 28 جولای سال 2010 نیز یک طیاره مسافربری شرکت هوایی ایر بلو باب 152 سرنشین در نزدیکی اسلام آباد در کوههای مارگله سقوط نموده بود. آن طیاره نیز از کراچی به قصد اسلام آباد پرواز کرده بود. علت سقوط طیاره مذکور را همچنان خرابی هوا و ریزش باران خوانده بودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس و شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است به وقت افغانستان. ستاره فروغ در استودیوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور تاجیکستان میگوید خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی از افغانستان بالای امنیت منطقه تاثیر میگذارد. وزرای خارجه افغانستان و پولند به روز جمعه در وارسا دیدار کردند. رادیک سیکورسکی وزیر خارجه پولند گفت کشورش با خروج نیروهایش از افغانستان دیپلمات‌ها و متخصصین پولندی را در آن کشور نگه می‌دارد. در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در پاکستان 130 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این طیاره از نوع بوئینگ 737 از کراچی پرواز کرده و روانه اسلام آباد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز در مورد فرستادن 300 تن ناظر بین المللی به سوریه برای نظارت بر آتش بس در این کشور تصمیم بگیرد. در تأسیسات دیگر نفت عراق در خلیج دیروز فعالیت برای استخراج نفت آغاز گردید. رئیس شرکت دولتی نفت در جنوب عراق اظهار داشته یک کشتی با ظرفیت 2 میلیون برل در این تأسیسات لنگر انداخته و پمپ کردن نفت به آن آغاز گردیده است. یک زلزله شدید با قدرت 6.6 درجه ریشتر امروز صبح سواحل شرقی اندونزی را تکان داد. در این زلزله با تعمیرات خسارات وارد شده اما تلفات جانی نداشته است. و یک متصدی موزیم بریتانیا پارچه های یک کتیبه تاریخی را که 3400 سال قدامت دارد و 100 سال به این سو گم شده بود تصادفاً در زیرخانه یک موزیم استرالیا پیدا کرده است.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. مردم سرپل از ایجاد پوسته های امنیتی پلیس محلی حمایت کردند. آنها می گویند که با ایجاد این پوسته ها امنیت منطقه بهتر شده است. عالم رحمانیار از سرپل گزارش می دهد.
این پوسته ها بعد از فراغت پلیس محلی از مرکز تعلیمی پلیس در ولسوالی کوهستانات سرپل و حمایت نیروهای آمریکایی مستقر در ولسوالی سیاد در حال ایجاد گردیده است که شماری از مردم محل که قبلا از تهدید مخالفان مسلح دولت نگرانی داشتند، حمایت و پشتیبانیشان را از نیروهای پلیس محلی در آن مناطق اعلان نموده گفتند.
ما مردم قریه نیمدان و دونی مزار 3000 خانه بایجا زندگی میکنیم. عبده قریه است. ما مردم تقریبا 100-200 نفر با پلیس با اردو داریم. ما مخالف دولت نیستیم. ما در قلب دولت هستیم. ما با حکومت که ما مشکل نداریم. یه جا که پلیس گذاشته شده چه برنامه طرز العمل کاری که حکومت داره، ولایت داره، کامینه داره، ما مردم قبول داریم.
اختر محمد معاون و سرپرست ولایت سرپل میگوید در حال حاضر این پوسته ها فعالیتش را در مناطق شیرم ها آغاز کرده و مردم می توانند براحتی کارهای روزمره ایشان را انجام دهند.
پوسته که در جا ساخته میشه، ایجاد میشه، در چوکات وزارت امور داخل است، فقط فرزندای شما ملت است و برادرهای شما هستند که در خدمت شما به خاطر تامین امنیت شما در ساحه نیمدان ایجاد میشه.
کرنیل اندریش نماینده آیساف مقیم مزار شریف گفت شیرم و نیمدان دو منطقه است که اکثر فعالیت های مخالفان دولت در ولسوالی های قشتپه و درزاب ولایت جوزجان، ولسوالی چمتال ولایت بلخ و ولسوالی سیاد ولایت سرپل از همین مناطق سازماندهی می کردد. آقای کرنیل می گوید مراکز تعلیمی پلیس محلی که در دو ولسوالی سیاد و کوهستانات به کمک مالی کشورهای کمک کننده افغانستان ساخته شده، پس از فراغت با همکاری با پلیس ملی به تأمین امنیت قریه های این ولسوالی ها می پردازند. مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند مطابق با تشکیل منظور شده در این ولایت 600 تن از افراد پیوسته به پروسه صلح در ولسوالی های سیاد و کوهستانات این ولایت استخدام شدند که به گفته این مقامات پلیس محلی ولسوالی سیاد و کوهستانات تحت آموزش قرار گرفته و عملا با وظایف امنیتی در آن ولسوالی ها گماشته شدند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد، اما قبل از آن
رنگ های زندگی.
عبدالمجید ندیم هستم، یکی از کارمندان دولتی ولایت تخار.
خب شما میشه که بر ما در مورد امی ولایت تخار کم معلومات بدین، چگونه آب و هوا داره، در کجا واقع شده؟
ولایت تخار یکی از ولایت های سرسیر افغانستان، البته مردمش مردم زراعت پیشه می باشد و در شمال افغانستان واقع هست.
ولایت تخار از نگاه ترانسپورت چطور است و چطور مشکلات در این قسمت هست نیست؟
در کل افغانستان مشکلات ها کمی بهش می داشته باشد، نسبتا ولایت تخار خوب است، متواتر از خود مرکز ولایت تخار که شهر تالقان است کابل می آید و از خود مرکز هم در دیگه ولسوالی ها همه روزه بدون کدام مشکلات مترا میره. اما برای سرکا کدام توجهی خاص را نگرفته، تقریبا سرکا جغل انداز شده و کم بیش قیرم انداخته شده، خوب است نسبتا.
با امیدی از این که یک روز بتانیم همه ما با بسیار سهولت رفت آمد داشته باشیم. چند فرزند دارین؟
دارای 4 فرزند هستم.
و در اونجا در قسمت تعلیم تربیت چطور است؟ شرایط برای دختر و بچه یکسان است؟
بله، بعد از این حکومت حامد کرزی شرایط تعلیمی برای دختر بچه مساوی است، هیچ مشکلی برای تعلیمی نیست.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه را با خلاصه نامه آقای اشرف اشرفی، نماینده معصرین افغان در ایالات راجستان هندوستان آغاز می نماییم و بدون بالا آن با چند معصر دیگر و اگر توانستیم با مسئولین مربوطه مصاحبه می نماییم. خلاصه نامه معصرین در هندوستان. هندوستان سالانه تعداد 500 بورسیه به افغانستان می دهد که در بخشهای ماستری و لیسانسه می باشد. اما کشور هند بودجهی که در این بخش تخصیص می دهد یک مبلغ کم بوده، نمی تواند ضروریت یک محصل را مرفوع کند. 750 روپیه که 7550 افغانی می شود. از مدت 6 سال می شود که در آن کدام تغییر نیامده است که برای مصرف یک شاگرد بسیار کم است که اگر آن را روزانه سنجش کنیم 250 روپیه است که ما آن را کرایه اتاق بپردازیم، بل گاز برق بپردازیم یا مواد خوراکه، ترانسپورت و کتابچه و سایر مصارف دیگر را از آن تامین نماییم. در حالی که سال به سال هر چیز قیمت و قیمت‌تر می شود، کرایه اتاق افزایش یافته، مصارف ترانسپورتی، مواد غذایی همچنان. ما بارها این مشکل را با سفارت در میان گذاشتیم، اما متاسفانه تا امروز کدام پاسخ مثبت در این باره دریافت نکردیم. ما از مقام وزارت خارجه این تقاضا را داریم که یک هیئت از طرف آنها تعیین شود و وضعیت را از نزدیک مشاهده کنند. از چند روز بدین سو گزارش های هم به گوش می رسد که ICCR پلان دارد که در این 750 روپیه 30% تخفیف وارد کند. و همچنان این مبلغ را با وقت معین نمی پردازند. در هر ماه مدت 10 روز با پشت دروازه آنها استاد استیم. در این ماه تا هنوز پیسه ما را ندادند. فعلا امتحان هم جریان دارد. ما از دکاندار شهر مواد خوراکه قرض می کنیم و با صاحب خانه به جنجال. امیدوار هستم که نامه را به زودترین فرصت نشر کنید تا به گوش مسئولین برسد. با احترام، اشرف اشرفی، نماینده معصرین ایالت راجستان در هندوستان. محترم آقای احمد رشاد بونگوری، معصر دوره ماستری در هندوستان، ما از شما یک ایمیل گرفتیم. اگر شما بتوانید بهتر و خلاصه از مشکلات معصرین در هندوستان به ما صحبت کنید.
با جان سپاس از شما آقای نگستد که یادی از ما محصلین فراموش شده را کردین. موضوع های اساسی که دامنگیر محصلین افغان در هندوستان است، فراموش شدن و یاد نکردن سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم دیلی از محصلین افغان در هندوستان. سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دیلی تا امروز حدود 5 سال میشه که من در هندوستان تحصیل میکنم، یک روز نامده که یادی از محصلین بکنه که شما دچار کدام مشکلی هستن. پس نمیدونم که ما این صدای خود به کی برسانیم. محصلین افغان در هر عرصه مشکلات های فراوان داره، از جمله راجستر به پلیس. زمانی که در راجستر به پلیس میری به عنوان افغان بودن مشکلات های وجود داره. زمان اقرار رفتن به افغانستان و گرفتن اگزیت بازم دچار تحقیقات فراوان میشه. سوم موضوع اساسی حساسی این است که محصلین ما افتخارات بسیار زیادی آوردن، اما سفارت افغانستان، وزارت تحصیلات عالی افغانستان، وزارت خارجه افغانستان یک تحسین نامه به محصلین افغانستان ندادن.
آقای منگوری به ما یک چند مثال گفته میتونین؟
محصلین افغانستان خوشبختانه بلندترین نمرات رو میگیرن در بین 26 کشور که در هندوستان از نمرات عالی میگیرن. موضوع دیگه ای است، خوشبختانه سال 2011 دانشجویان افغانستان مقیم شهر پونه در بین 26 کشور توانست مدال از ورزش بگیره، مدال و مقام اولیت گرفت در رشته والیبال و فوتبال و همچنان کرکت. این رسانه نبوده و این اولین رسانه چندین است که ما یاد از محصیل میگونه. مشکلات های دیگری وجود داره که باید یادآور شوم. این از جمله مسئله بالا رفتن تکت تیاره رفتن از دیلی به کابل است. البته این موضوع موضوع مقطعی هر ساله است، فصلی است، به این معنی که فصل رخصتی دانشجویان زمانی که میرسه تکت بالا میرود، چون بازخواستی وجود نداره.
در حالی که برعکس باید به محصلین یک اندازه تخفیف بدن که اینا برن به وطن خود پس بیان.
ببینین من خودم شخصا دوره لسانس خودم به شخصی خواندم و دوره ماستری هم شخصی خواندم، چون آشنایی با حکومت ندارم. کسایی که از طرف حکومت اومدن بدبختانه اونها را 7500 روپیه کلدار هندی میده، وای 8000 کلدار هندی اونها را بعد از 2 ماه برشون پیشون میده، وای 8000 برا این دانشجوی بیچاره کتاب بخره برای خود، کرای رکشا بکنه تا رفتن به دانشگاه یا کرای خانه برای خود بده. مشکل دیگه اینجاست که حکومت افغانستان کشورهای دیگه ماهانه $100 کشور حکومت افغانستان میده و بر علاوه که همو حکومت میده. در هندوستان چنین چیزی وجود نداره. نمیدونم که و تا جایی که من آگاه هستم $100 حکومت افغانستان میده و این بدبختانه داخل سفارت افغانستان گم و دور میشه که بازخواست وجود نداره، کسی سوال نکرده. من خواهشم از شما است که شما لطف کرده یک بار سفیر محترم پرسان که از همان روزی که شما در چوکی سفارت شدین کدام روزی شده با 4 سال 3 سالی که شما سفارت شدین یاد از محسنی کرده باشین.
ما چون کد دوستای دیگه شما میخواییم صحبت بکنیم.
یک موضوع کوچکتر دیگر می آقای نظر سبک اجازه به شما یادآوری بکنم.
بفرمایید.
دانشجوهایی که هندوستان فارغ شده امروز تماما امروز بیکار هستن، در اتاقهای در کابل میگردن، تبشت هر درگ در قلباب میکنن صدایی نمیشنون. وزارت کار امور اجتماعی 1000 یا 10000 کارگر هندی و پاکستانی در افغانستان ماهانه $2000 ماش ندن. یک دانشجویی که فارغ میشه اونو رو $700 ماش بدن، شاید بهتر از او کار بکنه. یک آرزو و خواهش ما از حکومت در این راستا یک اقدام بکنه.
آقای احمد رشاد منگوری شاید زیاد تشکر.
یک دنیا ممنون.
آقای خلیل دانش، شما در هندوستان در شهر پونه محصل هستید. بعضی از محصلین محترم به ما از طریق ایمیل خط روان کردن که مشکلاتشان بسیار زیاد است و طرف حکومت افغانستان توجه جدی نمی کنه، که اگر خلاصه به ما بگوین مشکلات اساسی شما چی است؟
بله، تشکر از اینکه ما رو در جریان گذاشت. البته باید تذکر داد دانشجو در کل مشکلات خاص خود دارن. بنابراین ما مشکلات دانشجو را دو کتگوری تقسیم کنم. مشکلاتی که دانشجو از طریق ICSR یا از طریق بورسیه و ادامه تحصیل میان، و یکی مشکلات دانشجویی که با پول شخصیشون برای ادامه تحصیل میان در هندوستان. در قسمت ICSR ویسایی که طریق ICSR آمده مقدار پولی که برای زنا تخصیص داده شده کفایت نمیکنه محصلین. مشکل دوم مشکلاتی هست که اونا که از طریق دولت میان در اختیار خودشان نیستن که به کدام یک از کالج ها مثلا ثبت نام کنه آرید از ایمامی تحصیلشان به اون کالجی که خودشان میخواه شود. اکثر محصلین به خصوص در سالهای اخیر که از طریق دولت آمدن، یعنی محصلین حتی در پونه که در کالجای معرفی شده که حتی اونا درس یا ملکچرشان به زبان مراتی هست و در واقع نمیتونن که درسای کسفاده متر بگیرن. باید گفت که در کل محصلین افغانی در پونه که ما زندگی میکنیم یک محدودیت دارن که کسایی که اینجا خانه را به کرایه میتن اینا در واقع برای محصلین افغانی به کرایه نمیتن. محصلین اکثرا در حاشیه های شهر، یعنی در نقاط زندگی میکنن که یکم و محیط زیاد عامیانه هست و در داخل شهر یک محصول علاقمندی داشته باشه که اونجا زندگی کنه نمیتونه زندگی کنه. در قسمتی مشکل دانشجوهایی که خصوصی میاین هم یک مسئله خانه هست و دیگر مشکلات شخصیشان به خودشان برمیگرده. اگر چند محصولی نهستن اینجا که از لحاظ اقتصادی خوب نیست وزشان، ولی چون محصول تحصیل را یا دانش و علم را ترجیح داده نسبت به پول و مشکلات تحمل کرده، خانوادشان به نحوی اونا را تنویل کرده آمدن اینجا برای ادامه تحصیلشان. خب به هر حال این یک مشکل شخصی هست و یک چیزی که خیلی عمده است در خونه برای محصلین عدم اتحاد بین خود محصلین، همین مسئله شکاف های قومی بگویم یا چی بگویم، در واقع کم کم در خودی پونه و در کل در هندوستان یک مسئله هست که این کار ناپذیر هست.
به نظر شما راه حل چی است؟ از گفتار شما برداشت کردم که شما بی سرپرست واری هستین، دولت از شما خبر نمیگیره، خلاصه مشکلاتتان زیاد است.
خدمت شما آقای ظریف نظر عرض شود که من خودم با پول شخصی آمدم در هندوستان. خود ما که تقریبا 8 ماه میشه در هندوستان هستیم، در پونه هستیم. من کدام گزینه را سراغ ندارم که یک روز از طرف دولت یا از طرف مثلا دولت افغانستان کسی آمده باشه مثلا با ما نشسته باشه یا مشکلات ما را مثلا در ما مشکلات خود با ایشان در میان بگذاریم. چنین چیزی را ما سراغ ندارم. آقای ظریف نظر در مورد راه حل من فکر میکنم آنچه که برای دانشجویان مقیم پونه و مقیم هندوستان در کل و دولت افغانستان هست اینمیست که باید دولت افغانستان بر علمی دانشجویان که آینده و در واقع تحول و تغییر جامعه در نسل علمی دانشجویان هست باید یک ارتباط داشته باشن با مشکلات اینا، از مشکلات اینا سر بزنه و در واقع برای مشکلاتش راه حل پیدا کنه.
آقای خلیل دانش بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، ما توانستیم مشکلات محصلین افغانی در هندوستان را با رئیس روابط فرهنگی وزارت امور خارجه آقای آجی عبدالقهار عابد در میان بگذاریم. شما می توانید در این برنامه قسمت اول صحبت ما را با آقای آجی عبدالقهار عابد را بشنوید و قسمت دوم آن را می توانید روز سه شنبه در برنامه آزادی و شنوندگان دنبال نمایید. محترم آقای عبدالقهار عابد، رئیس روابط فرهنگی وزارت خارجه، ما از محصلینی که در هندوستان مشغول تحصیل هستند چند پیام داریم که از جمله در پیام ها شکایت دارن از وضعشان. مخصوصا یکی از پیام ها در مورد ازی است که میگن که امو مصارفی که بر از داده میشه 750 روپیه کافی نیست، تقریبا 6 سال است که در عین وضعیت باقی مانده. از ما خواهش کردن که امیر اگر بر شما به توجه شما برسانیم در این راستا اگر کاری انجام داده بتانین.
دقیق است این مسئله که ما تقریبا یک 4 ماه قبل سفری داشتم به شهر بنگلور که دعوت شد از طرف خود مسئولین با بهتر از او با پونه که در هر دو جا در بنگلور هم در حدود 400 محصول است و در پونه که بیشتر از 2000 محصول افغان مصروف درس است. اونا از این آیه شکایت میکردن که ما رسما در این قسمت گزارشات هم داشتیم به مرکز و در این زمان تفاهم داشتیم با وزارت تحصیلات ولی که امسال با مسئولین برزدهنده باید ما این را مطرح کنیم که واقعا این پولی که برای مسئولین داده شده تصویب پول است که در حدود 6 سال قبل یا 5 سال قبل تفاهم شده. تفاوت است نسبت به امروز، ولی به هر حال امروز به نتیجه نرسیم. باعث یک مشکلی را مطرح کردیم، میدونستیم که در این قسمت ما دستور داشته باشیم.
اونا نگرانی داشتن که طرف هندوستان میخواین که حتی 30% دیگه از امی بدل آشه بستلا کم کنن.
نه، همچی چیز نیست. در این قسمت که اونا کم کنن این تو یک چیز نیست، اما در قسمت افزایشش تلاش داریم که این مشکلات واقعا درک میکنیم که مسئولین مشکل دارن. اگر اینا متعید شوند که چیز بیشتر بتن برشن
بله. رئیس یک مشکل دیگه ایست که اونا از یک موضوع دیگه هم البته معلومات کافی نداشتن، میگوین که در دیگه ممالک وزارت خارجه دولت افغانستان بر هر شاگرد $100 بسلا جیب خرجی میتن و میگن شاید به محصلینی که در هندوستان هستم این کار شوه؟ درست است نیست؟ نمیفهم در این مورد چی گفته میتونین؟
در این قسمت ما کمیسیون عالی توزیع بورسا که کسانی را که از طریق کمیسیون معرفی میشن با اونا مدد معاش در نظر میگیریم. تو با شاگردای هستن که بدون امتیازی که برای هندوستان داده میشه او از این مستفید نمیشن در کشورهای دیگر، فقط تنها یک مدد معاش خود دولت افغانستان میدن که کمتر از بالاخره پولی را که امروز در هندوستان میگیرن. این را طبعا محصولی که در هندوستان از مطرح کردن بیشتر از $100 از کنها موار میگیرن. اما این یک مشکل دیگاه میست که خود اسکالرشیپ ها تفاوت داره، با تفاوت هستند. بعضی جا فول اسکالرشیپ است که در اون یک مشکل نداره، مشکلشون حتی تکیت رفت و برگشت، مسائل آشه، مسائل ویزه، کل چیزشان حل میسنه. ولی در بعضی کشورها که حتی در ارتباط با ویزه شد مشکل دارن، مثل تاجکستان، اونا وقتی ویزه میگیرن باید فیس برشان بدن. اما این یک مثلا روشن است، قبل از این که محصول میره به کشور میره مشخص میسازیم که شما این شرایط کشور بطرح کرده، اگر میپذیرین با این شرایط میشه خود کاندید بتوین و برای تای مراحل شما و پیش برین. متاسفانه اطلاع قبول میشه از طرف مسئولین و بعدها با مشکل که مواجه شدن باز یک مقدار بالاخره انتقاد و این مسائل مطرح میشه.
خب شما گفتین که مسئله تکت یاد کردین، از او شکایت داشتن، میگن در وقت تابستان وقت رخصتی های از یا که شروع میشه تکت های تیاره خود به خود بالا میره و یک مشکل دیگه بر از یا ایجاد میشه. در این مورد کت شرکت ها اگر کدام صحبت شده که برای شاگرده یک امکانات خوب مهیا بسازن، چون این رواج در کل دنیا یک تخفیف میتن مثلا برای شاگردانی؟
در این قسمت ما تفاهم داشتیم با شرکت ها، برشان یادداشت میدادیم. منطقه برای بازم اینجا دو کتگوری شاگرد است. یک کتگوری که اونا خودشان مستقیم و مصرف خودشان بورسیه را میگیرن و یک قسمت که از طرف دولت معرفی میشه. در اون قسمت وقتی که یادداشت میدادیم همکاری نکردن، فیصدی یک مقدار خود تکت پایین نیامد. اما بعدها تفاهم به این شد که خود چون شرکت ها ایسه نکرن، اینا خودشان با داشتن پاسپورت تحصیلی وقتی که میرن با تیکت اونا اگر بخواهن خودشان تخصیص میتن. به هر حال در این قسمت هم بسیار گپ خوب است که باز یک بار اثر بگیریم اگر به نتیجه برسیم.
از طریق میدیا مگه این موضوع ترشه و شرکت ها خوش هستن از طریق میدیا تر یک کار بکنن که هم بر فایده خودشان شد و هم بر فایده شاگردا؟ ما هم کوشش میکنیم این موضوع رو با شرکت های مختلف در میان بگذاریم. شنوندگان نهایت عزیز، شما قسمت اول صحبت ما را با آقای عبدالقهار عابد رئیس روابط فرهنگی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را به شکل کامل در برنامه روز سه شنبه آزادی و شنوندگان خواهید شنید. حالا توجه نمایید به چند پیام دیگر.
اسم من غلام ربانی هست. دم جنگ روسا، دوران جنگ روسا ما زخمی شدیم. از نای چشم، نای سر، از گردن و بالا ما زخمی شدیم. 41 روز ما بیهوش بودم، در حالت کما بودم. بعد از 41 روز بیهوش آمدم. اون از این دوران دیگه تا حالا ما حق حقوق ما نامحروم بودیم. ما حق داریم که در این سفارتخانه باید ما کارمند رسمی باید باشیم. کارمند محلی چیزی اخ حقوقی قائل نیست کسی برای ما. یک معلولی که در ایران باید معلول شده در هر وزارتخانه برای ما دلست پیشور رئیسش استاد میشه پیش چکار کنم بهش. اینجا اخ حقوق ما در افغانستان پایمال است. ما خواهش میکنیم از وزیر شهدا و معلولین که برای ما اخ حقوق قائل باشن، برای کل شهدا و معلولین ما.
دوران نجیب بود که کسایی بود که کمونیست بودن خانه براشون داد، وزیر شهدا و معلولین خانه در مکرون سه دارن بر از وا. ما که مسلمان هستیم که و ما خانه نمیده معلول هستیم، میوه ارزی چشم دست دادیم از برزای خدا.
بار سلام، نجیب هستم از کابل زمستان میتونم. آقای ظریف نظر میخواستم یک موضوع با شما شریک کنم، چون شما زبان ماستین بین ما و دولت و دست ما خب نه به وزیر میرسه نه به کابینه. ولی یک موضوع هم میخوایم صحبت بکنم که موضوع پروژه تذکره سال 88 در بین دولت مطرح شده، بالاخره یک تصمیم گرفتن به میزان یا جدی 88 که ما ایره به یک کمپانی شخصی سپردیم و یک کمپانی تا مای سنبوله 90 تقریبا در شغلوی گفتن تا 90 تا سنبوله 90 این کمپانی از باب خودم میاره کابل و تذکره شروع میشه. اما چند روز پیش باز از طریق تلویزیون اعلام شد که قرارداد موضوع تذکره بین وزارت داخله و وزارت مخابرات امضا شد و بازم 5 ماه دیگه طول میکشه که تقریبا سنبوله 1391 میشه. آن حساب از پیش ما گم است. این همین یک فرصت بسیار مناسب برای ما شماست که دوباره تذکره خود یکسان ما در فامیل 8 نفر هستیم، 4 رقم تذکره داریم. به خاطر این هویت ملت افغانستان حداقل اگر کابینه ما زیاد مصروف هم است، اگر زیاد مصروف مسائل دیگه هم هستن، یک فکر بکنن که ما چقدر وقت دیگه داریم. در این مدت کوتاه باید که این موضوع را حداقل جمع کنن. 10 سال غفلت کافی بود و حالا اگر باید از این اضافه تر از این غفلت میکنن، واقعا یک شرط ملی بر افغانا و بر افغانستانیا و جوابدهش خود بودن. و لطفا معذرت خواهم میکنم از طریق شما که سر این موضوع جدی کار بکنن و هر چی زودتر این موضوع را شروع بکنن، چون افغانستان باید صاحب یک هویت واحد شود و اینا بیشتر از این مورد غفلت نکنن. و من مطمئن هستم که 5 ماه بگذره بازی مردم یک اعلان دیگه میکنن که 6 ماه بعدی کار میشه، که واقعا یک خلل بسیار کلان است برای مردم افغانستان. لطفا در این مورد آقای ظریف نظر این تقاضای دوست کوچک ته بپذیر که پیامک مرا نشر بکو تا از طریق خودت بتانه به گوشه عجب رسد. غیر از او هیچ نوع دسترسی به جناب وزیر و وزیر صاحبها وجود نداره. روز خوش داشته باشین. با ما خدا.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
Let's finish. نشانه نرسد مردان تن که بدو مشته جانه نرسد بای آن دل که زشق تو در آتش نرود همچون زرخت شود هیچ بکانه نرسد